دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 10، اشعیا از 19 تا 21. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 10، اشعیا فصل‌های 19 تا 21 است. بیایید با دعا شروع کنیم. پدر، از تو به خاطر فرصتی دیگر برای مطالعه کلامت سپاسگزاریم. ما دوباره به آزادیایی که برای انجام این کار داریم فکر می‌کنیم، آزادیایی که همین الان که ما صحبت می‌کنیم، افرادی هستند که برای تجربه کردنش جان می‌دهند. ما برای آنها دعا می‌کنیم که آنها را تشویق کنی، دعا می‌کنیم که از آنها دفاع کنی، دعا می‌کنیم که از آنها محافظت کنی و ای پروردگار به آنها عطا کن که عشقشان به کلام 60 برابر و 100 برابر در سراسر جهان ثمر دهد. ای پروردگار، کمکمان کن تا به همین شکل دعا کنیم، ما را از کسانی که در آینه نگاه می کنند و خود را می بینند و سپس فوراً از آن دور می شوند و آنچه را که دیدند فراموش می کنند، رهایی بخش. ای پروردگار، کمکمان کن تا در آینه کلام تو بنگریم و خود را در جایی که به تشویق، محکومیت، چالش و اصلاح نیاز داریم ببینیم. کمکمان کن تا به اعماق اون بنگریم و هر آنچه را که نیاز داریم در اونجا ببینیم و اون را دریافت کنیم و برای خاطر جهان و قوم تو اون را زندگی کنیم. پروردگارا، به نام خودت به ما کمک کن، دعا می کنیم، آمین. بسیار خوب، ما همچنان به بررسی درس‌های فصل‌های 13 تا 35 در مورد اعتماد ادامه می دهیم و بخش اول اون فصل‌های 13 تا 23 است، به ملت‌ها اعتماد نکنید. ما دیده ایم که چگونه با بابل، جلال ملت‌ها، شروع کردیم. دفعه ای پیش کسی به درستی اشاره کرد که شما قادر به دیدن برخی از نشانگرها نبودید، بنابراین سعی می‌کنم به خاطر بسپارم که از تاریک‌ترین آنها استفاده کنم. شکوه ملت‌ها 13 و 14، نقشه ملت‌ها در اواخر 14 و 16، آشور، فلسطینیان و موآب در 17 و 18، اوقای ملت‌ها و امشب به فصل‌های 19، 20 و 21 نگاه می‌کنیم. دو دلیل ارائه شد، به ملت‌ها اعتماد نکنید زیرا آنها تحت داوری خدای شما هستند، به ملت‌ها اعتماد نکنید زیرا در نهایت بسیاری از آنها به پرستش خدای شما روی خواهند آورد. پس چرا به آنها اعتماد می‌کنید؟ امشب اول از همه به مصر می‌رویم و در آیات 1 تا 4 در مورد یکی از دلایلی که شاید باید به مصر اعتماد کرد صحبت می‌کنیم. آیه 1، خداوند سوار بر ابری سری به مصر می‌آید و به تای مصر از حضور او می‌لرزند و قلب مصریان در درونشان زوب می شود. آیه 3، و روح مصریان در درونشان تهی خواهد شد و من مشورت آنها را باطل خواهم کرد و آنها از بتها و جادوگران و احضار کنندگان ارواح سوال خواهند کرد. طبق این آیات، یکی از دلایل اعتماد به مصر چیست؟ مصریان در مواقع بحرانی به چه کسانی روی می آورند؟ دقیقاً به بتها. بنابراین یکی از دلایل اعتماد به مصر، دین باستانی آنهاست. همونطور که در مقدمه اشاره کردم، مصریان در آن زمان به راحتی بت‌پرست‌ترین مردم در کل خاورمیانه بودند. آنها برای همه چیز خدایی داشتند و برای بسیاری از چیزهایی که نمیتونستید به آنها فکر کنید، خدایانی داشتند. در دوران مدرن تنها هندویسم از آنها پیشی گرفته است. هندویسم ظاهراً بیش از 10,000 خدا دارد. اما مصریان مطمئناً با اختلاف کمی در رتبه دوم قرار داشتند. در دنیای باستان به مصریان به عنوان نوعی مادر بزرگ نگاه می شد. او تنها مادر بزرگ بود، اگرچه به نظر می رسید سومری ها در بین نهرین والدین واقعی تمدن بودند، مصری ها با فاصله کمی از آنها قرار داشتند و بقیه دنیای باستان به مصریان به عنوان کسانی که همه چیز را سر و سامان دادند، نگاه می کردند. و بنابراین این دین باستانی دلیلی برای اعتماد به آنها بود. یهوه، خب، او کمی دیر رسیده است، اما ری و هوروس و آمون و همه اینها دلایلی برای اعتماد کردن هستند. اما اشعیا میگوید بت‌ها از حضور او خواهند لرزید و مشورت مصریان باطل خواهد شد و خدا آنها را به دست اربابی سختگیر تسلیم خواهد کرد. اگر به آیه 2 نگاه کنید، کاملا واضح است که اشعیا تاریخ مصر را می‌داند. زیرا همونطور که در پیش زمینه اشاره کردم، دو بار در تاریخ مصر دورهایی از سلطنت مطلقه وجود داشته است، چیزی که به عنوان پادشاهی قدیم شناخته می شود که همون عصر اهرام است. از حدود 3100 قبل از میلاد تا حدود 2200 قبل از میلاد. این زمانی است که اهرام ساخته شدند. من وقتی داشتیم درباره ابراهیم صحبت می کردیم، در این مورد نظر دادم. احتمالاً ابراهیم و سارا شترهای توریستی را برای دیدن اهرام بیرون برده بودند. وقتی ابراهیم آمد، آنها 800 ساله بودند. گاهی اوقات این تصور به ذهنمان خطور می کند که ابراهیم یک بومی استرالیایی بوده که از غار بیرون خزیده است. نه، نه. دو تا از بزرگترین فرهنگ‌های جهان، یعنی مصر و سومری، قبل از اینکه ابراهیم حدود سال 2000 به صحنه بیاید، ظهور و سقوط کرده بودند. بنابراین پادشاهی کهن برای نزدیک به 1000 سال سلطنت مطلق بود. پادشاه خدا بر تخت سلطنت می‌نشست و سپس همه چیز از هم پاشید. و دورهای حدود 200 سال از 2200 تا 2000 داشتیم که آنها به دولت شهرها تجزیه شدند و به آن اولین دوره میانی می‌گویند. و این اتفاق دوباره افتاد وقتی که پادشاهی میانه از سال 2000 تا حدود 1750 خود را تأسیس کرد. و یک بار دیگر پس از سال 1750 دوباره در چیزی که واسطه دوم نامیده می شود، از هم پاشید. بنابراین اشعیا تاریخ خود را می داند. من مصریان را علیه مصریان خواهم شوراند، آنها با یکدیگر، هر کدام با همسایه خود، شهر با شهر، پادشاهی با پادشاهی خواهند جنگید. و این تقریبا همون چیزی است که در طول هزاره اول قبل از میلاد، از سال 1000 تا زمان مسیح، در مصر اتفاق افتاد. تقریبا یک شهر ظهور میکرد و شهرهای دیگر را فتح میکرد و سپس خود فرو میریخت. پس چرا باید به آنها اعتماد کرد؟ دین باستانی آنها قادر نیست اون نوع ثباتی را که به دنبالش هستند به آنها بدهد. در آیات 5 تا 10 به دلیل دومی میرسیم که چرا ممکن است بخواهیم به مصریان اعتماد کنیم. اون چیه؟ نه توی 5 تا 10. رود نیل، بله بله. فکر کنم قبلا هم گفتم، اما بذارید دوباره بگم. تنها دلیل وجود مصر رود نیل است. در 400 مایل آخر مسیر آن، هیچ شاخه‌ای به آن نمی ریزد. بنابراین این بدان معناست که سیل کاملا قابل پیش بینی است. هر سال، در یک هفته مشخص، رود نیل طغیان می کند و در همان هفته، چند هفته بعد، سیل فروکش می کند. کاملا قابل پیش بینی است. و به خاطر همین آب می توان با یک پا در بیابان و پای دیگر در مزرعه گندم ایستاد. درست تا جایی که آن آب آبیاری می رود، در واقع مصر هم تا آنجا می رود. بنابراین گفته می شود که در جنوب دلتا، مصر 16 کیلومتر عرض و 480 کیلومتر طول داره. بنابراین در طول تمام قرنها، نیل این امکان را برای مصر فراهم کرده است که به مردم بسیار فراتر از مرزهای خود غذا برساند. یادتان هست که پولس رسول سوار بر یک کشتی غلات بود که از مصر به روم می رفت. و دلیل اینکه مارک آنتونی به کلیوپاترا علاقه داشت این بود که غلات او را می خواست. حالا ممکن است کلیوپاترا هم بامزه بوده باشد، اما دلیل اینکه رومی ها دنبال مصر هستند، غلاتی است که نیل ممکن می سازد. بله، اما خدا چه می گوید؟ چه اتفاقی برای نیل خواهد افتاد؟ خشک خواهد شد. و تمام مشاغلی که به اون وابسته هستند، ماهیگیران، آیه 8، کسانی که کتان تولید می کنند، آیه 9، همه اینها از بین خواهد رفت. تا اونجا که ما می دانیم، این هرگز به معنای واقعی کلمه محقق نشده است. ما هیچ نمونه تاریخی از خشک شدن واقعی نیل نداریم. اما نکته‌ای که اینجا مطرح می شود چیست؟ ما به عنوان انسان به چه چیزی تمایل داریم اعتماد کنیم؟ همیشه برای هر چیزی یک بار اول وجود دارد. نمیتوان به چیزهایی مثل این اعتماد کرد. ما تمایل داریم به چه چیزی اعتماد کنیم؟ طبیعت. بله، فراوانی دنیای فیزیکی. و برای من شگفت‌انگیز است که چگونه جامعه مدرن ما میتواند کاملا توسط یک فاجعه طبیعی آشفته شود. واقعا شگفت‌انگیز است. انگار ما فرض میکنیم که همه چیز همیشه درست همونطور که باید پیش میرود. و ناگهان یک طوفان بزرگ از راه میرسد و وحشت همه جا را فرا میگیرد چون ما به طبیعت وابسته ایم. داشتم فیلم کاسه گرد و غبار اثر کن برنز را تماشا میکردم. و در پایان فیلم میگفت که اوماها در غرب میانه قرار دارد که میتواند منجر به یک کاسه گرد و غبار دیگر شود. اما ما برای نجات خود به علم و فناوری متکی هستیم. و هیچ جوابی وجود ندارد. بله. آن آب رفته است. بله. بله. اون سفره آب زیرزمینی که از مرکز کشور عبور می کند، در 75 سال گذشته عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر در زیر زمین فرو رفته است. و با آبیاری بیشتر و بیشتر، این روند سریع‌تر و سریع‌تر می شود. کارن داشت چیزی می خواند در مورد این واقعیت که ابر طوفانی که نیویورک را در بر می گیرد، 30 سال پیش پیش بینی شده بود. اما آمادگی برای آن خیلی پرهزینه بود. بنابراین آنها تونل باتری که به مترو منتهی می شود را مسدود نکردند. اما خب، ما اینجاییم. من به فراوانی طبیعت اعتماد خواهم کرد و همه چیز درست خواهد شد. من به خدایان تاکل خواهم کرد. نه، آنها گیج و مبهوت هستند. آنها نمی دانند جهان از کجا آمده است. آنها نمی دانند به کجا می رود. آنها هیچ هدفی ندارند. من به طبیعت اعتماد خواهم کرد. طبیعت شما را ناامید خواهد کرد. ادامه می دهیم. آیات 11-15. چرا ما اینجا به مصر اعتماد داریم؟ چرا باید به مصر اعتماد کنیم؟ هوش آنها، خرد آنها، مشاوران درباری و باز هم، همانطور که در مقدمه اشاره کردم، قدیمی ترین ضرب‌المثل هایی که داریم از مصر هستند. باز هم در مورد زمان ابراهیم. و شاید آنها به قبل از آن برگردند. و پیشنهاد این است که این نوع حکمت ضرب‌المثلی برای اداره یک دربار پیچیده ضروری بوده است. جالب است که چه تعداد از ضرب‌المثل‌ها مربوط به چگونگی مدیریت خود در یک سیستم سلسله مراتبی پیچیده هستند. و بر این اساس، برای ما آسان است که بفهمیم چرا سلیمان کسی بوده که ادبیات ضرب‌المثلی را در اسرائیل رواج داده است. چون او اولین کسی بود که یک دربار بزرگ و پیچیده داشت. و بنابراین مسئله این است که شما یک درباری جوان هستید و از شما دعوت می شود که سر میز پادشاه بنشینید. چه کاری را نباید انجام دهید؟ کنار پادشاه ننشینید. انتهای میز بنشین و اگر به تو بگوید یک یا دو صندلی بالاتر بروی، خوب به نظر می رسی. اما اگر کنارش بنشینی و او بگوید تو کی هستی؟ از اینجا برو. بد به نظر می رسی. همچنین اگر سر سفره پادشاه آمدید، مثل خوک غذا نخورید. با احتیاط غذا بخورید. پس دوباره حکمت دنیای باستان. همانطور که گفتم، اینجا مصر است، مادر بزرگ. او کسی است که دین بت‌پرستی را توسعه داد. او کسی است که ثروت فراوانی دارد. او کسی است که حکمت باستانی دارد. و چه اتفاقی برای آنها می‌افتد؟ حکمت آنها چه چیزی را نمی‌تواند به آنها بگوید؟ آیه 12. اراده خدا، راه خدا، هدف خدا. قبلا در این مورد صحبت کردم، اما تکرار اون خالی از لطف نیست. بت‌پرستی نمی‌تواند هیچ هدفی را در هستی تصور کند. زیرا بت‌پرستی به معنای خدانگاری نیروهای طبیعت است. و این نیروهای طبیعت به وضوح هیچ هدفی جز شاید بقا ندارند. اما ایده یک برنامه و اجرای آن برنامه به سمت یک هدف ارزشمند، نه. نه. البته این دقیقاً همون جایی است که تکامل ما را به آن رسانده است. هیچ هدفی در تکامل جز بقای اصل وجود ندارد. در واقع داروین صرفاً چیزی را که بت‌پرستان باستان کاملاً خوب می‌دانستند توجیه می‌کرد. این دنیای شانس است. تنها چیزی که می‌توانید به اون امیدوار باشید، عملکرد مداوم چرخه‌ها همونطور که همیشه بودند است. چیزی که بت‌پرستی نمی‌خواهد غافلگیری است. بنابراین این ایده که یهوه احتمالاً می‌تواند در آنچه اینجا اتفاق می‌افتد هدفی داشته باشد، فراتر از امکان بت‌پرستی است. و این امروز در جهان ما صادق است. این ایده که در وجود شما هدفی وجود دارد، اینکه خدا هدفی برای زندگی شما دارد و اگر به او اجازه دهید، می‌تواند به اون دست یابد، برای یک ملحد کفر مطلق است. ارتداد نفرت‌انگیز. این نمی‌تواند باشد. اما کلام می‌گوید که دقیقاً همین طور است. خدا در همه اینها هدفی دارد. حال او درباره رهبران، شاهزادگان، آیه 11، مشاوران، فرعون صحبت می‌کند. چطور می‌توانی به فرعون بگویی من پسر حکیمان هستم، پسر پادشاهان باستانی، پس حکیمان تو کجا هستند؟ بنابراین نگرش صحیح یک مسیحی نسبت به رهبرانمان باید چگونه باشد؟ به آنها احترام بگذارید اما به آنها تکیه نکنید. به آنها احترام بگذارید اما به آنها تکیه نکنید. بسیار خوب. چه چیز دیگری؟ احترام از نظر مقام و موقعیت. افتخاری که افتخار شایسته ای اوست. چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟ نباید به آنها اعتماد کنیم. نباید آنها را بپرستیم. ما نباید انتظار داشته باشیم که آنها ما را نجات دهند. ما باید برای آنها دعا کنیم. اما در اینجا، مصری ها از این رهبران با تمام خرد باستانی خود انتظار دارند که آنها را نجات دهند و این اتفاق نخواهد افتاد. و اشعیا به یهودا می گوید، آیا باور نداری که این اتفاق خواهد افتاد؟ به آنها اعتماد نکن. حال به یاد داشته باش، از نظر سیاسی چه اتفاقی افتاده است، سالها گذشته است. آشور پادشاهی شمالی اسرائیل را نابود کرده است. از دیدگاه شما، آنها در حال لشکرکشی به سمت ساحل فلسطین در اینجا هستند. یهودا واقعاً در عقب تا حدودی پشت سر آنهاست، اما آنها از یهودا نمی ترسند. و تنها چیزی که باقی مانده و یهودا احتمالاً می تواند به اون تکیه کند، مصر است، جایی که آشور به سمت اون می رود. به مصری ها اعتماد نکنید. به خاطر دین باستانیشان به آنها اعتماد نکنید. به خاطر وفور مادیشان به آنها اعتماد نکنید. به خاطر خرد باستانی و رهبری به اصطلاح بزرگشان به آنها اعتماد نکنید. حالا درس ما از همه این چیست؟ بله، دیدن روند سیاسی و انتظارات مردم از این یا آن رهبر جذاب است. و آنچه کتاب اشعیا میگوید این است که وقتی از آنها انتظار دارید شما را نجات دهند، آنها را به شکست محکوم میکنید. آنها به هیچ وجه نمیتوانند موفق شوند. بنابراین همین درس را برای ما نیز داریم. به مذهب اعتماد نکن. به ثروت مادی اعتماد نکن. به خرد بشری که در یک نظام سیاسی به نمایش گذاشته می شود اعتماد نکن. حالا نیمه دوم فصل آیات 16 تا 25 روی دیگر این تصویر را به ما نشان می دهد. این هم دلیل دیگری برای اعتماد نکردن به مصر. خب معمولاً مل که اینجا نشسته، تکلیفش را انجام داده، شاید کس دیگری هم انجام داده باشد. عبارت در آن روز بین آیه 16 و آیه 24 چند بار تکرار می شود. 1, 2, 3, 4, 5 و بستگی به این دارد که شما در کجا هستید و چه ترجمه‌ای دارید، ممکن است 6 بار تکرار شود. اما حداقل 5 بار در آن روز تکرار می شود. آیه 16، آیه 18، آیه 19، آیه 23، آیه 24. ممهم. بله باشه. خیلی خوب، خوبه، ممنون. حالا، این درباره چی صحبت میکنه؟ و چرا تکرار؟ خب، پیشگویی برای جلب توجه وقتی که روز قیامت فرا میرسه. آره. یه روزی داره میرسه. روزی که مثل هر روز دیگر نخواهد بود. حال، دوباره عبری از کلمه روز درست مانند انگلیسی استفاده میکند. می تواند به یک دوره 24 ساعته یا به یک دوره زمانی اشاره داشته باشد. و هیچ وقت نمی شود دقیقاً فهمید کدام به کدام است. اما حداقل این صحبت از یک دوره زمانی است که قرار است بیاید. دورهایی که با الان متفاوت است. دورهایی که صرفاً تکرار اکنون نیست. بگونهایی که درک بت‌پرستانه از زمان دایرهایی است. ما از هیچ آمدهاییم به هیچ می رویم. روز از پی شب می آید. شب از پی روز می آید. ژانویه از پی دسامبر می آید. دسامبر از پس نوامبر می آید. اما کتاب مقدس زمان را به شیوهای خطی‌تر می بیند. از ابتدا تا انتها. و فردا صرفاً تکرار امروز نیست. حال، نکته جالب از دیدگاه کتاب مقدس این است که ما در مورد فردا حق انتخاب داریم. آیا نسبت به دیروز پیشرفت خواهد داشت یا نسبت به دیروز افت خواهد داشت؟ چیزی که می دانیم این است که قرار نیست تکرار دیروز باشد. من در استفاده از بهتر و بدتر مردد هستم، اما این حس وجود دارد که فردا یا بر اساس امروز ساخته می شود یا فردا بر اساس امروز ساخته نخواهد شد. اما مثل هم نخواهد بود. بنابراین این ایده وجود دارد که یک دوره زمانی وجود دارد که با الان متفاوت است. و در آن روز اتفاقاتی قرار است رخ دهد. حال، چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیات 16 و 17 معنی اون وقایعی که قرار است مصر را فرا بگیرد چیست؟ آیه 17 در انتها. چه میگوید؟ خداوند به چه دلیل علیه آنها خواهد آمد؟ نقشه او. هدف او. دوباره اینجاست. خدا از طریق اشعیا سعی دارد چیزی را در دل یهودیان القا کند که فکر کنند آنچه اتفاق می‌افتد تصادفی نیست. آنچه اتفاق می‌افتد صرفاً پیروزی بزرگترین گردان‌ها نیست. آنچه اتفاق می‌افتد این است که هدف خدا در تجربه انسانی در حال تحقق است. و این برای ما بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم. امروز داشتم به این فکر می‌کردم. آخر هفته اتفاق خیلی بدی برای ران اسمیت افتاد. قرار بود او به کنیا بره تا در آنجا در همایش کلیسای انجیل آفریقا موعظه کند. احتمالاً 17 یا 1800 کشیش آنجا بودند. به آمستردام رفتم و متوجه شدم که گذرنامه‌اش فقط 4.5 ماه اعتبار دارد و کنیا فقط ویزای 6 ماهه می‌دهد. بنابراین مجبور شدم 4.5 ساعت در صف بایستم تا دوباره ویزا بگیرم. سپس 3.5 ساعت در صف ایستادم و توسط ماموران امنیتی مورد آزار و اذیت فیزیکی قرار گرفتم، چون مشخصاً او یک دیوانه مذهبی بود که از ایالات متحده به آمستردام پرواز کرده بود و حالا برای حمل بمب به آمستردام برمیگشت. امروز به این موضوع فکر کردم. از چند جنبه میتوان به آن نگاه کرد. یک جنبه این است که بگیم خب، فقط یک تصادف بود و خدا در آسمان هاست و میگوید وای، خیلی بد شد. از یک زاویه دیگر هم میتوان به این موضوع نگاه کرد، خب خدا از این کار هدفی داشته و قصد داشته این اتفاق بیفتد. اما از زاویه دیگری هم میتوان به آن نگاه کرد. و آن این است که هیچ چیز برای خدا غافلگیر کننده نیست. و اگر او اجازه دهد اتفاقی بیفتد، راهی برای جبران آن دارد. و من پیشنهاد می‌کنم که به این طریق می‌توانیم به بدشانسی‌هایی که در زندگی برای ما پیش می‌آید نگاه کنیم. آنها خارج از کنترل خدا نیستند. ما مجبور نیستیم باور کنیم که خدا باعث آنها شده است. اما می‌دانیم که اگر به خدا اجازه دهیم، می‌تواند از هر چیزی خیر خود را بیرون بکشد. بنابراین خدا به عبرانیان می‌گوید به یاد داشته باشید که این اتفاقات قرار است رخ دهد. آنها تصادفی نیستند. آنها صرفاً کار یک ملت قدرتمند و زورگو نیستند. خدا در آنها کار می‌کند تا از آنها برای رسیدن به هدف خوب خود استفاده کند. فکر می‌کنم اگر بتوانیم با این حس در قلب خودمان زندگی کنیم، می‌توانیم با اعتماد به نفس زندگی کنیم. می‌توانیم با درجه‌ای از هیجان زندگی کنیم. پسر، نمی‌دانم خدا از این ماجرا چه چیزی نصیبمان خواهد کرد. چون او می‌تواند و این کار را می‌کند. بسیار خوب، ادامه می دهیم. آیات 18 تا 25 عباراتی فوق‌العاده و قابل توجه هستند. آیات 16 و 17 می گوید که فاجعه‌ای بر سر مصر خواهد آمد، اما نتیجه آن فاجعه چه خواهد بود؟ طبق این آیات، چه اتفاقاتی برای مصر خواهد افتاد؟ آنها قرار است خداوند را پرستش کنند. آنها قرار است خداوند را پرستش کنند. حالا دوباره جالب است که بدونیم آیا واقعاً چنین روزی رخ داده است. مصر جزو اولین ملت‌هایی بود که مسیحی شد. کلیسای مصر از بسیاری جهات قوی‌تر از کلیساهای یونان بود. ما دقیقاً نمی‌دانیم چه کسی آنها را بشارت داد، اما کسی این کار را کرد. و بنابراین از یک دیدگاه این پیشگویی قبلاً محقق شده است. حالا شاید منظورش روز آینده هم باشد. گفتنش سخت است. آنها قرار است خداوند را پرستش کنند. چه چیزی قرار است گواه پرستش خدا توسط آنها باشد؟ چه چیزهایی نشان دهنده ای آن خواهد بود؟ آنها قرار است برای خداوند قربانگاهی بسازند که ستون یادبودی در مرز آن قرار دارد. وقتی آنها به مشکل بربخورند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنها به درگاه خداوند فریاد خواهند زد. او آنها را نجات خواهد داد. و نتیجه در آیه 21 چه خواهد بود؟ خداوند خود را آشکار خواهد کرد و مصریان چه؟ آنها خداوند را خواهند شناخت. حالا دوباره اگر می‌خواهید درباره دین در عهد عتیق صحبت کنید، کلمه‌هایی برای دین در زبان عبری وجود نداره. زیرا دین به بخشی از زندگی شما اشاره دارد. کار شما، خانواده شما، اوقات فراغت شما و دین شما. و عهد عتیق چیزی در این مورد نمی‌داند. یا شما خدا را میشناسید و این در هر کاری که انجام میدهید منعکس میشه یا نمیشناسید و به طور مشابه یا از خدا میترسید و تمام زندگیتان آن را منعکس میکند یا نمیشناسید. بنابراین چه جمله قابل توجهی. مصریان قرار است خداوند را بشناسند. حال با توجه به آیات 23 و 24 میتوان دوباره گفت که این پیشگویی در اوایل دوران مسیحیت زمانی که امپراتوری بیزانس کل این منطقه را کنترل می‌کرد، تحقق یافته است. اما ممکن است به آخرالزمان نیز اشاره داشته باشد. هفته گذشته با دوستی در مورد پیشگویی صحبت می‌کردم و برای من مثال خوبی از خطرات در این متن آمده است. یک معلم مشهور عهد عتیق که به هیچ وجه معلم پیشگویی بی‌ملاحظه‌ای نیست، وقتی مصر به تنهایی از بین تمام کشورهای عربی با اسرائیل پیمان صلح بست، الان اعلام کرد که این آغاز تحقق خروج است. ببخشید، اشعیا ساعت 19:23 بزرگراهی از مصر به آشور وجود خواهد داشت و آشور به مصر و مصر به آشوریان خواهد رسید و مصریان با آشوریان عبادت خواهند کرد. خب، هنوز که اتفاق نیفتاده، درسته؟ بذارید دوباره بگم، اونایی که با من بودن به زودی میتونن هرچی من میگم رو بگن. ایده همینه. پیشگویی دو هدف داره. پیشگویی های پیشگویان دو هدف دارند. و به یاد داشته باشید که همه پیشگویی ها پیشگویی های پیشگویانه نیستند. بسیاری از پیشگویی ها مستقیماً با مردم صحبت می کنند و آنها را به خاطر نحوه زندگی فعلیشان به چالش می کشند. اگر می خواهید درباره پیشگویی های مشخصاً پیشگویانه صحبت کنید، پس دارید درباره حزقیال 39-48 صحبت می کنید، درباره زکریا 9-14 صحبت می کنید، درباره دانیال 7-12 صحبت می کنید و بسیاری از مردم به کتاب مکاشفه فصل 4-21 اعتقاد دارند. اساساً همین است. اگر می خواهید درباره پیشگویی های آخرالزمان در کتاب مقدس صحبت کنید، همین است. اما مردم از این طریق ثروت زیادی به دست آورده اند. نمی دانم اسم جکوان ایمپی را می شناسید یا نه. او مرد تفلونی اصیل است. او 70 سال است که پایان دنیا را پیش بینی می کند. و هر بار که اشتباهش ثابت می شود، تفره می رود و می گوید خب، یعنی چه؟ مردم به او پول می دهند. پیشگویی برای چیست؟ نه برای ساختن جدول زمانی آینده. نه برای ساختن جدول زمانی آینده. شکست جدول‌های زمانی در 2000 سال گذشته باید چیزی به ما بگوید. چرا به ما داده شده است؟ اولاً برای اینکه بتوانیم با اطمینان خاطر زندگی کنیم و بدانیم که خدا آینده را می‌داند. قرار است همه چیز چطور پیش برود؟ من اصلاً نمی‌دانم. آیا قرار است مطابق میل خدا پیش برود؟ بهتر است آن را باور کنید. فکر می‌کنم چاک کیلیان بود که گفت من نه پیش‌آزارگرا هستم، نه پس‌آزارگرا و نه ناهزارگرا. من یک پانزارگرا هستم. فکر می‌کنم همه چیز درست خواهد شد. خب، من نمی‌دانم که آیا می‌خوام تا این حد پیش بروم یا نه. اما اول از همه آینده را خدا می‌داند. در دستان اوست. هیچ جای تعجبی وجود ندارد. دوم اینکه وقتی این امر محقق شود، اعتماد ما تضمین می‌شود. می‌توانیم به راه‌هایی که پیشگویی‌های مسیح به وقوع پیوستان نگاه کنیم و بگوییم بله، بله. من ایمان دارم. حالا به خیلی ها گفتم که واقعا خوشحالم که در زمان تولد عیسی زنده نبودم. چون مطمئنن اگر این طور بود، کتابی در این مورد می نوشتم و اشتباه می کردم. این اتفاقی بود که برای فریسیان افتاد. آنها کتابهایی نوشته بودند. و عیسی با کتابهای آنها همخوانی نداشت. اما می توانیم به گذشته نگاه کنیم و بگوییم بله، دقیقا منظور متن همین بوده است. بنابراین این دو دلیل وجود پیشگویی‌های پیشگویانه است. تا بتوانیم با اطمینان خاطر زندگی کنیم و بدونیم که آینده در دستان خداست و وقتی پیشگویی‌های پیشگویانه به وقوع می‌پیوندند، اعتماد به نفس ما عمیق‌تر و ایمن‌تر شود. بسیار خوب. پس آیا این پیشگویی‌ها به حقیقت خواهند پیوست؟ در آن روز اسرائیل سومین کشور پس از مصر و آشور خواهد بود و برکتی در میان زمین. بله. بله. می توانم با اطمینان بگویم. چطور؟ کوچکترین ایده ای ندارم. با درجه ای از هیجان زندگی کنیم. پسر، نمی دانم خدا از این ماجرا چه چیزی نصیب من خواهد کرد. ایده ای داشتم، آن را با شما در میان نمی گذاشتم، چون احتمالاً اشتباه خواهد بود. اما به همون اندازه که اینجا ایستادم، مطمئنم که شاید روزی در بهشت باشد که بگم اوه، مطمئنن دقیقاً همون چیزی است که اشعیا گفته است. نکته همه اینها این است که بگوییم این دو دلیل ماست. به مصر اعتماد نکن چون آنها تحت داوری هستند. به مصر اعتماد نکن چون آنها قرار است خدای تو را بپرستند. خدایی که تو رهایش کرده ای تا به او اعتماد کنی. چقدر احمقانه. این کار را نکن. بسیار خوب، باید عجله کنیم. فصل 20 به ما میگوید که چقدر اطلاعات کمی از زندگی اشعیا داریم. زندگی واقعی او. ما اطلاعات زیادی در مورد افکار او و رابطه‌اش با خدا داریم، اما تقریباً هیچ چیز در مورد نحوه زندگی او نمی‌دانیم و آنچه از این فصل می‌دانیم بسیار تکان دهنده است. گفته می‌شود که او به مدت 3 سال برهنه و پابرهنه راه می‌رفت، در حالی که قبلاً کرباس می‌پوشید. ما اطلاعات بیشتری در مورد حزقیال داریم. حزقیال نیز با چنین مشکلاتی روبرو شد. حزقیال یک کاهنه. 30 سال تو عمرش به هیچ چیز نجس دست نزده. حالا خدا میگه باشه، میخوام جور روی آتش مدفوع انسان بپزی. حزقیال میگوید، خدا میگوید باشه، میتونی از مدفوع گاو استفاده کنی. وای. کی میخواد پیامبر باشه؟ حالا فایده این گشتن چیه؟ حالا فکر میکنم احتمالاً یه لنگ پوشیده بوده، هرچند نمیتونم ثابتش کنم. فکر میکنم اگر کاملاً برهنه بود، اجازه ورود به ملای عام را نداشت. اما همانطور که گفتم من این را نمیدانم. اما نکته این است و اینجا برای ما روشن شده است که خدا قرار است مصریان را به این طریق هدایت کند. ببخشید، روشی که آشوری ها قرار است مصری ها را به تبعید ببرند. سختگیرانه. وای. حالا به نظر شما چرا خدا این کار را با اشعیا کرد؟ خب، شاید اول از همه بپرسم چرا خدا این کار را کرد و دوم اینکه چرا با اشعیا این کار را کرد؟ چرا خدا این کار را کرد؟ نظر شما چیست؟ آیا ممکن است او از اشعیا به عنوان یک ابزار بصری استفاده کرده باشد؟ کاملا. حالا دوباره ما محدود شده ایم زیرا نمی‌دانیم چند نفر واقعا منظور را فهمیدند. اما احتمالاً برخی این کار را می‌کردند یا ما کتاب مقدس را نداشتیم. اما برای خدا به اندازه کافی مهم بود که این نکته را بیان کند که به مصر اعتماد نکنید. اینکه او حاضر بود از این ابزار بصری 3 سال استفاده کند. حالا چرا اشعیا؟ او احتمالاً کاری را که خدا می‌خواست انجام می‌داد. من فکر می‌کنم دقیقاً همین است. چون او در دسترس و مطیع بود. کلی آدم دیگه در دسترس نبودن و اگه در دسترس بودن، مطیع می‌بودن. اگه خودت رو در اختیار خدا قرار میدی برای اینکه غرورت جریحه دار بشه برنامه ریزی نکن. چون خدا خیلی نگران غرور تو یا من نیست. او خیلی نگران رساندن پیامش است. و هر کاری که لازم باشد انجام میدهد. حالا همانطور که در پس زمینه گفتم، اینجا اتفاقی در حال رخ دادن است که به زمان بندی مربوط میشود. یک فلسطینی، یکی از فلسطینی ها را به یاد داشته باشید، 5 شهر وجود داشت و هر کدام از آنها یک پادشاه داشتند و نوعی کنفدراسیون بود. و پادشاه یکی از اینها معمولاً اولین نفر در میان افراد برابر بود و در این مورد آشدود بود و آشدود شورشی را رهبری کرد و آشوری ها خیلی از این موضوع خوششون نیامد و وقتی مشخص شد که آشدود در حال سقوط است، پادشاه آشدود به مصر فرار کرد و درخواست پناهندگی کرد و آنها با خوشحالی به او پناه دادند تا اینکه آشوری ها آنها را تهدید کردند. در آن زمان آشوری ها پادشاه آشدود را به آشوری ها تحویل دادند. و اهمیت آن سطر آخر در آیه 6 در همین است. این اتفاقی است که برای کسانی که به آنها امید داشتیم و برای رهایی از دست پادشاه آشور به آنها پناه بردیم، افتاده است. چگونه می توانیم فرار کنیم؟ این اتفاقی است که برای مردمی که به مصر اعتماد دارند، می افتد. مصر شما را خواهد فروخت. و اشعیا می گوید این اتفاقی است که قرار است برای مصری ها بیفتد. چرا باید به آنها اعتماد کنید؟ بسیار خوب. چیزی هست که بخواهید در مورد آن در فصل 20 نظر بدهید. به سرعت فشار می دهید. آیا باسن نمایان می شود؟ هنوز می توانید یک تکه پارچه کمر داشته باشید؟ مطمئنن. آره. نمی خوام نشون بدم ولی خوب، آره، باسن پوشیده نمی شه. مثل بیکینی می مونه. او نه تنها مطیع خدا بود، بلکه به خدا توکل هم داشت. تفاوت بزرگی وجود دارد که ما می توانیم مطیع این باشیم. اما این فقط یک پیروی کورکورانه است. این پیروی کورکورانه نیست. این فقط اطاعت نیست، بلکه اعتماد است. بله. خود اشعیا الگویی از آنچه برایشون اتفاق خواهد افتاد و همچنین الگویی از اعتماد به خداست که شاید در حال حاضر راههایش را دقیقا درک نکنه. اما من به او اعتماد خواهم کرد و هرچه بگه انجام خواهم داد. بسیار خوب. فصل 21. این یکی از عجیب‌ترین فصل هاست. این را از همان اول میگویم. اول از همه او از آیه 9 شروع میکند. همانطور که از آیه 9 پیداست، ما در مورد بابل صحبت میکنیم. میبینید که در آنجا میگوید: بابل سقوط کرده، سقوط کرده است. اما او این شعر را وحی یا پیام یا بار مربوط به بیابان دریا مینامد. حالا یک دقیقه به آن فکر کنید. بیابان دریا. این چیست؟ این چه تشبیهی است؟ یک ترکیب متناقض. بیابان خشک و بایر است. دریا هر چیزی هست جز خشک و با این حال، بیابان دریا. شما نمی توانید آن را بنوشید. بله بله، آب شور است. بحث زیادی بین مفسران در مورد اینکه دقیقاً این به چه معناست وجود دارد، زیرا هیچ کس کاملاً مطمئن نیست. اما به نظر من تنها میز است. بابل در کنار رود فرات به خلیج فارس دسترسی داشت و تجارت دریایی با شرق بخش بزرگی از ثروت آن را تشکیل می‌داد. همچنین در اطراف عربستان و تا دریای سرخ تا مصر، بنابراین ثروت دریا، فراوانی دریا واقعاً اینطور نیست. در زیر سطح آب، تمام آن فراوانی در نهایت فقط بیابان است. تمام آن ثروت در نهایت فقط پولک است. بنابراین فکر می‌کنم این کنایه است که او در آنجا به آن می‌پردازد. او در مورد آیه 2 صحبت می‌کند که مردمی که قرار است بابل، ایلام، پارس و ماد را نابود کنند. ما قبلاً در مورد مادها صحبت کرده ایم که در کوه‌های زاگرس زندگی می‌کنند. بابل اینجا، جایی که رودخانه دجله از این مسیر بالا می‌آید، کوه‌های زاگرس در امتداد دجله قرار دارند و مادها در کوه‌های زاگرس زندگی می‌کردند. پارس و مادها با هم متحد شدند تا بابل را نابود کنند. حال در آیه 2 آشکارا این خداست که از رویایی سخت سخن میگوید. خائن خیانت میکند، ویرانگر ویران میکند. او بابل را خائن و ویرانگر مینامد و این قطعا درست بود. آنها در بستن پیمان با مردم و سپس شکستن آنها بسیار خوب بودند. ای ایلام، ای مدیا، به تمام ناله هایی که او برانگیخته است حمله کن. احتمالا این یهوه است که من به آن پایان میدهم. اما اکنون به آیات 3 و 4 نگاه کنید. بنابراین، کمر من پر از درد و رنج است. دردهایی مانند دردهای زنی در حال زایمان مرا فرا گرفته است. من خام شدم، بنابراین نمیتوانم بشنوم. من وحشت زده هام، بنابراین نمیتوانم ببینم. قلبم متزلزل است، وحشت مرا فرا گرفته است. گرگ و میشی که آرزویش را داشتم برای من به لرزش تبدیل شده است. خب، حالا یا یهوه صحبت میکند یا اشعیا. چگونه این دو را کنار هم قرار می دهید؟ من به تمام خیانتهایشان، به تمام خائن بودنشان، به تمام آه و ناله هایی که در دنیا کشیدند، پایان دادم و از غم و اندوه به خود می پیچم. چطور این دو را کنار هم می گذارید؟ در قلب خدا یا در قلب اشعیا؟ فکر می کنم دقیقا حق با شماست. او برای اورشلیم گریست. درست مثل وقتی که پسرت را تنبیه می کنی تا قلبت را بشکنی. بله بله بله، فکر میکنم این یک بینش بسیار مهم در مورد قلب خداست. ما تمایل داریم که تقریبا همه چیز یا هیچ چیز باشیم. اوه، اگر واقعا آنها را دوست داشته باشی، هیچ کار بدی با آنها نخواهی کرد. یا اگر کار بدی با آنها بکنی، از آنها متنفر خواهی شد. عواقبی وجود دارد که پیش میآید و خدا همیشه از آن عواقب جلوگیری نمی کند. گاهی اوقات او به روشهای قابل توجهی این کار را انجام میدهد. اما نه همیشه. اما اگر اجازه دهد که پیش بیاید، اگر آن را بیاورد، باز هم از یک قلب شکسته است. فکر میکنم این یک بینش بسیار مهم است. آیه 5 فکر میکنم فقط یک تصویر کوچک در ضیافت بلشاسر است. این داستان را به خاطر دارید. بلشاسر نفر دوم بابل است. پادشاه واقعی به بیابان رفته و خدایان را با خود برده است و بلشاسر نفر دوم است. بلشاسر ضیافتی دارد و آنها ظروف طلایی را از آن معبد یهودی بیرون می آورند و از آن ظروف می نوشند و خدایان بابل را ستایش می کنند و دستی شروع به نوشتن روی دیوار می کند. درباره دتها صحبت کنید. آن شب بلشاسر می میرد و شهر گرفته می شود. سفره را آماده کنید. فرشها را پهن کنید. بخورید، بنوشید. برخیزید، شاهزاده ها. سپرها را روغن بزنید. اکنون آیات 6 تا 9 برای همه یک راز مطلق است. چه اتفاقی دارد می افتد؟ بنابراین خداوند به من گفت، برو یک نگهبان قرار بده، بگذار او آنچه را که میبیند اعلام کند. وقتی سواران را به صورت جفت، سواران بر علاقها، سواران بر شترها میبیند، بگذار با دقت گوش کند. خیلی با دقت. سپس کسی که دید فریاد زد، بر روی یک برج دیدبانی استادم، پروردگارا، من دائما در روز در پست خود هستم، من تمام شبها مستقر هستم. بنگر، سواران را به صورت جفت می آیند. و او پاسخ داد، بابل سقوط کرده است. خب، ما می دانیم این یعنی چه، اما ماجرای سوارکاران دو به دو چیست؟ سواران بر علاقها، سواران بر شترها. هیچ کس با قطعیت نمی داند. حدس این است و اینجاست که من پایین می روم. حدس این است که شما در مسیرهای کاروانی هستید که از بابل به سمت غرب می آیند و این پناهندگان را دارید که در امتداد مسیرهای کاروانی هجوم می آورند و به نگهبان گفته می شود. وقتی پناهندگان را دیدید که می آیند به ما اطلاع دهید و این چیزی است که اینجا اتفاق می افتد. شاید همونطور که می گم این همون چیزی است که برای من منطقی ترین است. اما باز هم خواندن تفاسیر سرگرم کننده است. می توانید هر تفسیری را زیر آفتاب دریافت کنید. تقریبا هر تفسیر یکی است. بابل سقوط کرده است. تمام تصاویر تراشیده شده او به زمین افتاده است. ای خرمنکوب و بوجاری شده من. آنچه از خداوند لشکرها، خدای اسرائیل، شنیدم به شما اعلام می کنم. حالا فکر می کنم این خطاب به تبعیدیان 150 سال آینده از اشعیاست که در بابل هستند و بوجاری شدند. می دانید خرمنکوب چگونه اتفاق افتاده است؟ تو یک گاو نر را روی تودهی قلات راندی و دانه ها را از پوست جدا کردی. سپس یک چنگک قربال برداشتی و تمام اون آشغال را به هوا پرتاب کردی و باد کاه را برد و دانه دوباره به زمین افتاد. سه یا چهار جای کتاب به تبعیدیان به عنوان خرمنکوب و قربال شوندگان اشاره شده است. و می توانم تبعیدی رو در بابل تصور کنم، شاید فقط با تکهایی از تومار اشعیا و روی اون تکه، این بابل سقوط کرده است. تمام تصاویر تراشیده شده از خدایانش را او به زمین خرد کرده است. ای خرمنکوب و قربال شوندهی من. آنچه از خداوند لشکرها، خدای اسرائیل شنیدم، به شما اعلام می کنم. دوستان، بیایید با بابلی ها یکی نشویم. بیایید خود را به آنها نفروشیم. بیایید ایمان کتاب مقدسی خود را رها نکنیم، زیرا خدا میگوید بابل سقوط خواهد کرد. زیک، تو حتما شوخی میکنی. بابل بزرگترین ملت جهان است. همه آنها قدرتمند هستند. من میدانم. اما این در تومار است. من خواهم ایستاد. و بنابراین وقتی روزی فرا رسید که برخلاف همه احتمالات بابل سقوط کرد و کوروش پارسی گفت، هر کسی که میخواهد به خانهش بره، میتواند بره و من هزینه بازسازی معبدش را پرداخت میکنم. به خاطر چنین حرفایی، یهودیان آماده رفتن بودند. خب، دوباره به آیات آخر از 11 تا 16 فکر میکنم و دوباره اینجا مفسرانی همه جا هستند. فکر میکنم داریم درباره مسیر کاروانی صحبت میکنیم که از بابل به ادوم از میان بیابان میگذشت. دوما احتمالاً اشارهی به ادوم است. این یک مغلوب است. شما حروف را دوباره سازماندهی کرده اید. پس بابل اینجا مدیترانه آنجاست. این خیلی نامتناسب است. بیایید دوباره امتحان کنیم. بله، این بهتر است. باشه، شاید باورتون نشود. اما اینجا جلیل است. اینجا دریای مرده است. ادوم اینجا واقع شده است. و دوباره بخشی از اهمیت ارتباط با مصر است. یک مسیر کاروانی از این طریق از طریق چند واحه از اینجا عبور می‌کرد و فکر می‌کنم آنچه اتفاق می‌افتد دوباره اینجاست. پناهندگانی رو دارید که از بابل ویران شده فرار می‌کنند و این کلمه در حال آمدن است و این گروه‌هایی که به این تجارت وابسته بودند متوجه می‌شوند که ما اینجا در دردسر بدی افتاده ایم. بنابراین پیشگویی مربوط به دوما در آیه 11، پیشگویی مربوط به عربستان در آیه 13 و سایر منابعی که در اینجا ذکر شدند، به نظر می رسد که همه به جایی در اینجا مربوط می شوند. پادشاه بابل در واقع جایی در اینجا بود. واهایی که او در آن زندگی می کرد. بنابراین همه اینها، سپس می خواهم سرود ظهور را بر اساس فصل 19 برای شما بخوانم. نگهبان به ما از شب بگوی این نشانه های وعده اش چیست. مسافر بر فراز آن کوه آن ستاره درخشان را ببین. نگهبان پرتوهای زیبایش باید از شادی یا امید خبر دهند. مسافر، بله، آن روز، روز موعود اسرائیل را به ارمغان می آورد. نگهبان به ما از شب بالاتر بگو، اما آن ستاره صعود می کند. مسافر، برکت و نور، صلح و حقیقت را به ارمغان می آورد. مسیر آن نشان می دهد. نگهبان پرتوهایش را به تنهایی طلایی خواهد کرد، نقطه‌ای که آنها را به دنیا آورده است. عصرهای مسافر خود آن هستند. می بینم بر فراز تمام زمین می شکفد. نگهبان به ما از شب بگو، زیرا صبح به نظر می رسد که طلوع می کند. مسافر تاریکی پرواز خود را می گیرد، شک و وحشت عقب نشینی می کنند. نگهبان، بگذار سرگردانیات متوقف شود، به خانه آرام خود برگردی. مسافر، شاهزاده صلح، به سر خدا آمده است. نگهبان، به ما از شب بگو، صبح می آید و همچنین شب اگر می خواهی بپرسی، بپرس و دوباره برگرد. جان باورینگ آن ابیات را برداشت و گفت که در نهایت ما اینجا در مورد چه چیزی صحبت می کنیم. نگهبان به دنبال چیست؟ او به دنبال نور نور است. بیایید بخوانیم. ای همه بیایید، ای مؤمنان شاد و پیروز، بیایید شما به بیت لحم، بیایید و بنگرید که او زاده شده است، پادشاه فرشتگان، بیایید او را بپرستیم، بیایید او را بپرستیم، بیایید او را بپرستیم، مسیح، خداوند، نگهبان، از شب برای ما بگویید، صبح فرا می رسد، خدا را شکر، صبح فرا رسیده است، خدا شما را برکت دهد. رالف می پرسید که آیا قرار است شب کریسمس همدیگر را ببینیم یا نه؟ نه، قرار نیست همدیگر را ببینیم، پس خریدهای کریسمس را هفته ای آینده انجام بده، ما این پیشگویی ها علیه ملت ها را تمام می کنیم. من دکتر جان اسوالت هستم و در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا هستم. این جلسه شماره 10 از اشعیا، فصل های 19 تا 21 است.